حالا خیلی از مورخینی که فرهنگ پرستن، مسائل سیاسی رو نمیبینن، همه چیز رو فرهنگ میبینن، اینو میگن که آها ببینید این ایرانی ها بودن که این ارزش ها و اینا رو نداشتن، فرهنگی عقب افتاده بودن و اینا اومدن این مسائل رو مطرح کردن.
اینا ضد فرهنگ هن آقا.
در صورتی که واقعیت اینه که این افراد در داخل جبهه ملی هم نفوذ داشتن، هم موقعیت داشتن و در داخل بازار و دانشگاه و مسجد و غیره هم نفوذ داشتن. اینها اومدن گفتن که ما نفت و ملی کردیم که از دست انگلیس‌ها بگیریم بدیم به آمریکا، و در عمل هم اینو ثابت کردن. تا زمانی که هنوز در ایران دکتر مصدق نخست وزیری دوره دوم کابینه خودش رو می‌گذرون، اینها از همدیگه جدا بودن، ولی به تدریج اینها رفتن جلو، با هم متحد شدن و با قتل افشارتوس در واقع جاده رو صاف کردن برای کودتای 28 مرداد. خب در این مدت بین 30 تیر تا 28 مرداد اینا روشن شدن، یعنی توده های مردم به ویژه دانشجویان و کارگران و دیگر زحمتکشان متوجه شدن که بله، اونایی که میگفتن نفت باید ملی بشه همیشون روی خط نبودن. دکتر محمد مصدق میگفت نفت باید ملی بشه به صورت واقعی کلمه، یعنی به مردم ایران باید مسئول و صاحب استخراج، قبل از استخراج اکتشاف نفت و توزیع نفت باشن.
بله.
ولی اینا معتقد بودن که نه، نیروهای انگلیسی برن، نیروهای آمریکایی بیان.
بله.
یه عده زیادی هم مسلما طرفداران دکتر مصدق، اونایی که تا آخر به آرمانهای مردم ایران و به سیاستهای شخص دکتر مصدق وفادار موندن، اونا میگفتن که نه، ما نفت و ملی کردیم که مردم ایران صاحبش باشن.
بله.
و با سرتاسر جهان، با هر گروهی، با هر کشوری اگر میخوان نفتشون رو بفروشن، با اونها به طور مساوی بشینن، با عدالت مذاکره بکنن، یا بفروشن نفتشون رو یا نفروشن، قیمت نفت رو ایرانی ها بذارن نه خارجی ها.
بله.
و این به نظر من یک درس بزرگی است از قیام سی تیر. یعنی بعد از قیام سی تیر ما میبینیم که مبارزات مردم ایران رادیکالیزه میشه. دکتر محمد مصدق، دکتر حسین فاطمی و دکتر شایبان و دیگران که وفادار میمونن به اون آرمانهای مردم، آرمانهای خلق ایران، اینا روی خط خودشون میمونن، در کودتای 28 مرداد هم سرنگون میشن و پاداششم میدن، ولی تا آخر وفادار میمونن. ولی این گروه افراد که تا سی تیر میگفتن نفت باید ملی بشه، اونها منظورشون این که نفت باید ملی بشه که از دست انگلیسی ها بگیریم و دست
آمریکایی
ها بده. و این خیلی مطلب بزرگی،
خیلی مطلب مهمیه، خیلی مهمه.
و در تاریخ ایران بعضی وقتا مورخین، البته فریدون آدمیت به این مسئله خیلی در کتاب پاش در مقالاتش اشاره کرده، همه مورخین اینجوری نیستن، ولی بخشی از مورخین اون زمان تصور میکردن که قبل از سی تیر جدلها و دعواها بین مثلا آمریکا بود و اتحاد جماهیر شوروی، در صورتی که بقایای اون زمان دقیقا نشون میده که تضاد اصلی در درون ایران بین دو نیروی خارجی بود.
بله.
این دو نیروی خارجی، یکی انگلیسی‌ها بود که نفت داشتن، صاحب نفت ایران بودن و دکتر مصدق اینو ملی کرد، یکی هم آمریکا بود که میخواست در واقع از طریق این طرفدارانش که بعداً دیگه ثابت شد چقدر طرفدارانش هستن.
بله.
از طریق اینها بیاد و نفتو از دست انگلیسی ها بگیرن، همون کاری رو که در مورد کشورهای آفریقایی هم داشتن که انگلیسی ها رو بیرون میکردن خودشون جان
میکردن. بله.
این کلمه استعمار نوین یعنی چه؟ استعمار نوین یعنی انگلیسی ها و هلندی ها و فرانسوی ها، اسپانیولی ها که مستعمره داشتن در آفریقا، یکی بعد از دیگری از آفریقا رفتن، استعمار کهن رفت ولی استعمار نوین اومد.
بله.
آمریکا به عنوان یک نیروی بزرگ امپراتوری یا امپریالیستی اومد این کشورها را تحت تسلط خودش در آورد و این کلمه نیو کلونیالیسم یا استعمار نوین، استعمار جدید از طرف آقای کوامی نکرومه نخست وزیر ملی دولت غنا که ما میگیم گانا یا غنا.
بله.
ایشون این کتاب رو نمیشه که بله حالا در آفریقا ایشال ما در ایران این مسئله رو شد و همینجوری هم شد، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد هم پادشاه ایران به طور کلی، دربار ایران و هم سه تا قوه مقننه و قضاییه و اجراییه افتاد دست نیروهایی که طرفدار آمریکا بودن. آیا ما نخست وزیری رو سراغ داریم که از بعد از 28 مرداد اومده سر کار و ملی بوده؟ همینشون نخست وزیرانی بودن که طرفدار آمریکا بودن.
بله.
حالا بخشی از اینا طرفدار آمریکا بودن از موزه خودشون، ولی اکثرشون طرفدار آمریکا بودن از طریق پادشاه ایران.
بله.
مثل علی امینی نخست وزیر ایران بود در دهه 1340-41-42.
بله.
ایشون طرفدار آمریکا بود، ولی نه به خاطر اینکه با شاه رابطه خود، تصادم با شاه رابطه خیلی بدی هم داشت، ولی خودش فیل نفسه طرفدار آمریکا در داخل طبقات حاکمه ایران بود. این مسائل خیلی مهمه که ما به این مسئله اشاره کنیم. یعنی مردم ایران رو قیامو کردن، ولی در 28 مرداد در واقع نتایج اون قیام به نتیجه یعنی اون قیامی که اتفاق افتاده بود به نتیجه مطلوبش نرسید که یک دولت ملی در ایران به پایداری خودش ادامه بده. کودتا رو کردن و ما را در یک جریانی انداختن به جلو که امروز در بعد از 60 سال ما در ایران نتایجش رو میبینیم که در ایران بله بعد از 28 مرداد دولت‌هایی که سر کار اومدن مترو درست کردن، بولیوارها ساختن، دانشگاه‌ها ساختن، خیابان‌ها بیشتر شد، سینماها بیشتر شد، بیمارستان‌ها بله همه اینا بیشتر شد، توسعه یافت ایران مخصوصا در زمان جمهوری اسلامی، ولی این توسعه دقیقاً مثل همون دموکراسی‌هایی که در بعضی از کشورها به وجود اومده، ولی اینا دموکراسی‌های واقعاً دنبوریدن مردم خود اون کشور، این دموکراسی یک دموکراسی دنبوریدن. ما در ایران توسعه دنبوریده داشتیم که بعضی از مورخین یا مفسرین میگن توسعه لومپنی.
بله
توسعه بوده، موزه‌ها نمیدونم بروارها متروها ساخته شدن در ایران، حتی صنایع هم رفتن جلو، ولی ما میبینیم که توسعه ما یه توسعه به تمام معنی در این 60 سال گذشته تفاوتی هم نمی کنه سلطنت پهلوی ها بوده یا رژیم جمهوری اسلام.
بله دقیقا.
در هر دوتایشون این توسعه لومپنی بوده، دنبوریده بوده، یعنی یه توسعه بود که در خدمت یک دستری ها قرار گرفته.
کاملا دقیقا.
یعنی هم زمان شاه هم نبود که بگیم که آقا ایران همیشه توسعه نیافته بود.
بله.
نه، ایران یک کشور توسعه نیافته بود قبلا، ولی بعد از 28 مرداد در یه جاده جلو رفت که توسعه بود، ولی این توسعه در خدمت یک درصدی ها بود.
بله.
مثل مصر، مثل ترکیه.
بله.
و خیلی از کشورهای جهان سوم این توسعه ها توسعه های لومپنی بودن از نظر به اصطلاح علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی به اینا میگن توسعه های لومپنی. یعنی شما در یک کشور میبینید توسعه به وجود اومده در بخش وسایل نقلیه، در ترابری، در موزه سازی و نمیدونم بلوار سازی و خیابان سازی و جاده ها و اینا، بله، ولی در خدمت اون یک درصدی های جامعه.
بله دقیقا.
شکاف فقر و ثروت هم بیشتر شده. حالا شما بگید که خب اینا مثلا جمهوری اسلامی اسلامی بودا، اصلا اینجوری نیست. اصلا نه اون که میگفت من اسلامی نیستم سکولارم، نه این که میگه من اسلامیم، هیچ کدومش رابطه با زندگی مردم ایران نداره. هر دوتایشون یک توسعه رو بردن جلو که این توسعه دنبوریده و رومپنی بوده
کاملا
در خدمت 1% ها علیه 99%.
جان پارسا بناب، در واقع یکی از ویژگی های روز 30 تیر و پس از اون روز آشکاری و عریانی چهره های وابسته و چهره های بازیگر عرصه کشورمون که به دنبال منافعشون بودند میتونه ازش یاد کرد.
بله کاملا، یعنی 30 تیر اونو روشن کرد.
بله.
از زمان 30 تیر مردم در خیابان ها در کوچه ها وقتی که از دکتر مصدق یاد میکردن، از آیت الله کاشانی هم یاد میکردن.
بله.
اصلا اینا دو تا چهره محبوب جبهه ملی بودن. وقتی که مردم قرض ملی میفروختن، خودشون دانشجویان دانش آموزان میرفتن قرض ملی میفروختن، میگفتن که شما قرض ملی رو بخرید. من خودم شاهد بودم در تبریز.
بله.
دانش آموزان از معلم ها قرضه های ملی رو که دولت در دستشون گذاشته بود، دولت مصدق که علیه اون جریان اون زمان تحریم ها، دولت انگلستان که فقط تحریم اقتصادی نگرد، تحریم نظامی هم کرده بود.
بله.
ایران رو.
بله.
این نفت ملی شده، شما نمیتونید این نفت رو بخرید.
بله.
این نفت به اصطلاح stolen property، یعنی ملک دزدیده شده.
بله.
کالای دزدیده شده، شما نمیتونید کالای دزدیده شده رو بخرید. یک تحریم اقتصادی سیاسی کرده بود از طرف کشور عراق هم که اون زمان مستعمره انگلستان بوده، نیروهای نظامی رو اونجا تا مرزهای ایران پیاده کرده بود.
بله بله.
در نتیجه مصدق برای اینکه در ایران اوضاع رو ببره جلو، مسئله قرضه ملی رو مطرح کرد.
بله.
وقتی که مردم اومدن و خواهان خرید قرضه ملی شدن که به دولت کمک بکنن، قرضهای ملی رو بگیرن، هر چی دارن به دولت کمک مالی بکنن، در شهر تبریز دانش آموزان وقتی که میرفتن تو بازار، وقتی که میرفتن توی سینماها قرضه ملی میفروختن به پدرانشون به مادرانشون، میگفتن شما قرضه ملی بخرید تا دکتر مصدق و کاشانی شاد شوند. اینو به صورت به زبان ترکی هم میگفتن.
بله.
یعنی چه؟ یعنی این دوتا شخصیت بعد از 30 تیر این جریان به طور کلی به 180 درجه تحول پیدا کرد، دست خوش تحول قرار گرفت. ما دیدیم که ای داد بیداد این آیت الله کاشانی و مظفر بقائی و حسین مکی که از اعضای جبهه ملی بودن، چه به صورت فردی چه به صورت حزبی، اینها منظورشون از ملی شدن صنعت نفت حق تعیین سرنوشت ملی مردم ایران نبود که مصدق میخواست، بلکه اینا میگفتن که بله از انگلستان بگیریم به آمریکا بدیم.
بله. بله.
این مردم متوجه شدن، یعنی سربازی که مردم بهش گفته بودن سرباز فداکار، بعد از 30 تیر تبدیل شد به سرباز خطاکار.
بله.
یعنی دکتر آقای حسین مکی.
بله.
سرباز فداکار بود برای اینکه در جریان اخراج انگلیسی ها در آبادان نقش بزرگی بازی کرد.
بله.
ولی بعد از 30 تیر شد در کوچه و بازار، اینو دکتر مصدق نگفت که مردم گفتن این سرباز خطاکاره.
بله. مردم.
اما اون سربازی که قبل از 30 تیر میگفتن سرباز فداکار.
بله. لقبایی که مردم میدن. لقبایی که مردم میدن بسیار درست است و منطقی و ماندگار.
ولی تاریخی میشه دیگه،
تاریخی
میمونه.
میمونه.
مثلا خیلی اتفاق افتاده که اینجا آمریکایی‌هایی که راجع به ایران مثلا علاقه دارن مطالعه بکنن، میان از من میپرسن که این ستارخان
بله.
به کدوم خانواده ملاک خان تعلق داشت.
بله.
نه، این خان یک عنوانی است که توده‌های مردم به صدر خان دادن.
سردار
نه
ملی.
که صدر خان صاحب ملک و زمین و اینا بوده، خان بوده.
بله.
نه، ایشون مثل کوچه خان، صدر خان، بار خان، اینها این کلمات و
آقایشون
توده‌های مردم میدن دیگه، اونقدر محکم میشه که بعدا حتی مورخین پژوهشگران فکر میکنن که اینا خان بودن.
بله.
باید بریم بیشتر مطالعه ببینن که صدر خان اصلا خان نبود،
نبوده.
ملکی نداشت.
بله.
چه برسه به مثلا املاک زمینی و دهگانی و اینا.
بله، صدر
خان خیلی مهمه. بله.
وقتی سردار ملی بود.
گفتن که این سرباز خطاکاره، دکتر مصدق اینا شروع کردن اون عنوانو مطرح کردن در صحبت‌هاشون.
بله، کاملا.